بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین. بحث در این بود که در سیاست اسلامی حکومت اسلامی احتیاج شدید داره به اینکه دارای لشکری باشه، سپاهی باشه، جندی باشه، برای خاطر اینکه برای نگهداری حکومت و ارزش‌ها از همه چیز لازم‌تر این است که حافظی و نگهبانی وجود داشته باشه. از این جهت اسلام در کادر سازی خود فرقه به نام مجاهدین که در قرآن کریم و روایات ما و فرهنگ ما دارای جایگاه بسیار بلندی می باشند. خب احسن ما در همین بود. فعلا مطالب فراوانی هست. یکی از مطالب اینه که الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. دو دسته میکنه. خلاصه مراد ما از مجاهد کسانی است که فی سبیل الله جهاد بکنه. در 10 جای قرآن درباره جهاد کلمه فی سبیل الله به کار برده شده، در راه خدا این کار انجام بدن. این است که جهاد با جنگ فرق داره. در جنگ هدف تسلط بر آب خاک کشور گشایی و تسلط بر آب خاک. جنگ ها به این شکل بوده، افرادی میخواستن تسلط پیدا کنن بر سرزمین های دیگران، بر مال و جان دیگران، و سلطگری و سلطگران حسابشان غیر از جهاد اسلامی است. در جهاد اسلامی توجه به افراد، میخوان افراد را اصلاح کنن، انسان سازی کنن. خب از این جهت دو دسته باید معلوم باشه. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت و قاتل اولیاء الشیطان. اونا که در سبیل طاغوت گام برمیدارن اولیاء شیطانن. فقاتل اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. آیات در سوره نساء، سوره 4 قرآن کریم بخونیم. این آیه 76 بود. قبلش اینه که الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاه و آتوا الزکاة. چندی که پیغمبر اسلام در مکه بودن 13 سال بعد از بعثت، فقط سعی در این که مردم را با ایمان کنن، ارزش های جاهلی از میان بردارن، عقیده و ایمان و اون ارزش ها را تثبیت کنن. اما در همان موقع چون پیغمبر مواجه بود با کفار و مشرکین و منافقین، خیلی های موقع افتفتن اجازه بده ما بجنگیم، ولی پیغمبر کف و ایدیه کم، نه فعلا وقتش نیست، دست نگه دارید. به مدینه که آمدن جهاد شروع شد. حالا اینجا این مطلب میگه الم تر الذین قیل لهم کف و ایدیه کم. یک ایده بودن به اونا گفته میشد دست نگه دارید، بله اقیم و صلات و آت و زکات این کار رو انجام بدید، اما الان موقع جهاد نیست. جهاد کادرسازی، سازماندهی لازم داره. فلما کتب علیهم القتال، حالا بعد آمدن به مدینه، مدینه آمدن قتال نوشته شد، بعد اینا عقب‌نشینی کردن. اینا گفتن چرا قتال؟ چون جنگ جهاده. جهاد بذل جان و بذل خون و مشقات فراوان داره جهاد دیگه. فلما کتب علیکم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس. خب پیغمبر خدا در اینجا در این کادر سازی مواجه بود، اول با مردمی که هنوز اینها کاملا پخته نشدن. این آیات جهاد حساب کنیم ترتیب دارن. اول گفت بین کتب علیکون قتال و کرهان لکن اصا ان تکره شیعن و خیرون لکن، بر شما بالاخره قتال لازم شد، اما الان در نظر شما ناگوار میاد. ولی بدانید بسیار چیزا برای شما ناگواره، ولی خیر و صلاح شما دارن قدم به قدمه تا کسانی پیدا کرد که عاشق شهادت رو نچوین. اینجور کسانی میگه که در مکه میگفتن که بله باید جهاد باشه، میگفت کف ایده کن فنم ما کتا علیهمون قتال ازا فریقمونم یخشونن ناس. وقتی که آمدن مدینه و قتال که نوشته شد، عده از مردم میترسیدن که خشیت الله، میترسیدن برن جلو، همانطور که انسان از خدا باید بترشه، اینا از مردم میترسیدن. او اشد خشیه، حتی بیش از آنچه از خدا میترسن از مردم و از جهاد و از میترسیدن. قال و قال ربنا کلمه کتبت علینا القتال، گفتن خدایا چرا برای ما قتال نوشتی؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، خب میخواستی بذاری کم کم خدا میمردیم دیگه، حالا این سرعت است در مردن. خب حالا پیغمبر قل متاع الدنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا، به اینا بگید به این که بخواد بمانید در دنیا چند روز بیشتر زنده، این متاع و لذت های دنیا کمی چیزی نیست که بعد عین ما تکونی و درک کمال موت بلو کنتم فی بروج المشیده. شما گمان نکنید اگر به جهاد نرید زیاد میمونید، نه، هر کجا باشید مرگ شما را در خواهد یافت، هرچند در کاخهای محکم هم باشید. خلاصه قدم به قدم مردم را آماده میکنه برای اینکه این مجاهدین مجاهدینی باشن که اینا بتوانند در برابر وظیفه مهمی که دارن، خب به اون وظیفه قیام کنن. دیروز عرض کردم که مرگ را برداشت و جا شهادت گذاشت و در جهاد و ترس از مرگ برداشت جا عشق به شهادت و روایات فراوان در باره این موضوع شهادت اینا وجود داره. حالا یک مطلبی میخوام عرض کنم، این مطلب اینه که دو تا نفر در قرآن داریم. نفر یعنی خروج از خانه، حرکت و بروز و ظهور در جامعه. یک نفر مال علماست، یک نفر مال مجاهدینه. این دو تا نفر در قرآن سومی نداره. هم علما باید ساکت و آرام ننشینن، حرکت کنن، در جامعه ظهور حضور داشته باشن، و هم مجاهدین همینطوره. الان این همایش هایی که به وجود میاد انجام میگن، اینا بسیار خوبه. اگر مجاهدین همیشه بخوان در همان محل خود در پادگان ها بمانن، این درست نیست. باید اینها بروز و ظهور داشته باشن، همایش های داشته باشن، خودشون نشان بدن به جامعه، به دنیا، هم آبی، هم خاکی، هم هوایی. خلاصه دو تا نفر در قرآنه. فلولا نفر فکرم تایفتون لیتفقه ها فدین، اینه که میدانید این آیه مربوط به ماست که باید یک فرقه نفر کنن، برن تفقه در دین کنن. تفقه در دین کلمه بسیار بزرگه، چون دین در تمام ابعاد دستور داره باید ما بفهمیم، اون نه فهمیدن سطحی بلکه فهمیدن فقیهانه و تفقه داشته باشیم. بعدم باز باید نباید آرام بشیم، باید برگلیون زر قوم و مزارجا علیه. بعد اینا آیات در سوره نهم قرآن سوره توبه است. در سوره نهم قرآن مطالب فراوانی درباره جهاد و مجاهدین وجود داره. در این سوره چند جا اینجوریه درباره نفره، انفرو خفافا و ثقالا، حرکت کنید چه سبکبار و چه اینکه سنگین بار، چه مجرد چه متأهل، چه پیر چه جوان، همه را شغل میشه. انفرو خفافا و ثقالا و جاهدوا و اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب این آیه آیه 41 بود از سوره توبه. باز الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما، اگر حرکت نکنه خداوند عذاب علیم را برای شما فراهم میکنه. آیه 29 همین سوره، و قول لا تنفرو فی الحر، قول نار جهنم اشد حرن. بعضی گفتن که حالا هوا گرمه، حالا حرکت نکنید، قول نار جهنم اشد حرن. آیه 81 که همین سوره است، یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. خذوا حذرکم، آمادگی خودتان را حفظ کنید، فراهم کنید. ثبات جمع ثبس، یعنی جماعتی که متفرق برن، کم کم برن جمع بشن بشه جماعتی. او انفروا جمیعا، یا همه با هم برین یا کم کم بروید در اون مرکز اجتماعی فراهم کنید. بله، و ما لکم از آقا لکم این فروف سویلا استاغالت ملن ارز، چرا به شما که بگن حرکت کنید چسبیدید به زمین حرکت نمی کنید؟ استاغالت ملن ارز. خب این آیات مهمیست که برای ما هم تکلیف ایجاد میکنه که نفر و حرکت و خروج از خانه و کاشانه و حرکت به سوی اجتماع هم برای علما لازمه، هم برای مجاهدین. خب برای علما ما کتابی داریم به نام شهداء الفضیله، این تألیف علامه امینی صاحب القدیره. 121 نفر را از علما نوشته که شهید شدند. اینا هم قهرمان میدان علم بودند، هم قهرمان میدان جهاد بودن. اونم از قرن پنجم ششم شروع کرده، شیخ فضل‌الله نوری امثال اینا هم اونجاست. بنده اینو مطالعه کردم، برایش خودم فهرست نوشتم اینا به چه وسیله کشته شدن، به چه کسایی اینا رو کشتن و کجا بودن چجوری بودن. خب خیلی خصوصیات زیاده. خلاصه این که علما علاوه بر اینکه در تحصیل علم و فقاهت باید در اجتماع حضور پیدا کنم، ولو منجر بشه به کشته شدن و شهادت اونها. اگر امام رضوان الله علیه همینطور مثل ما طلبه ها در حوزه اونم مشغول همان تدریس اینا بود، خب امیدی نفر ایشان و حرکت ایشان این تحول را ایجاد کرد. یاد داشته بنده دارم از اون اول که امام شروع کردن، در عصر عاشورا سال 42 بعد از اینکه یه طغیان جریان طاغوت خیلی شدید بود، به جای رسته بود کار که هر کس که منبر میرفت ازش التزام میگرفتن که باید در سه موضوع رو مطرح نکنه: یکی نگه اسلام در خطره، یکی هم درباره اسرائیل صحبت نکنه، یکی هم علیه شاه صحبت نکنه. خب این همینطور دهه محرم یک و دو و سه روز عاشورا، در عصر عاشورا امام رضوان الله علیه نفر خودشان را میشه گفت آغاز کردن. آمدن مدرسه فیضیه با اطلاع قبلی، مردم از شهرها هم آمدند و خب جمعیت خیلی زیاد، مدرسه فیضیه پر و پشتبانها و اینا. و بله اینجا امام میگه الان عصر عاشوراست. بعد مطالب میگن که گاهی وقایع روز عاشورا رو میخونیم، میبینیم که این با دستگاه بنی اموی یزید فرقی نداره. برای خاطر این همونطور یزید میگفت لعبت هاشا بالملک فلا خبرون جا اولا وحی و نزل، اینم حتی بچه ها را میکشن، چه میکنن و از این قیل مطالب زیاد داره. حالا این را میخوام عرض کنم که در اونجا فرمودن شما آقایان قوم ملاحظه فرمودید اون روزی که اون رفراندوم غلط انجام گرفت، چون شاه قبل از این جریان یک رفراندوم انجام داد که مردم سلطنت را و شاه را میخوان، اون رفراندوم مفتزه انجام گرفت، اون رفراندومی که چند هزار نفر بیشتر همراه نداشت، اون رفراندومی که برخلاف ملت ایران انجام گرفت در کوچه های این قوم، در مرکز روحانیت در جوار فاطمه معصومه، این افرادی را انداختن، چند نفر از بچه ها و عرازل را انداختن، در اتومبول ها نشاندن، در کوچه ها گردان نگهدن، مفخوری تمام شد، پلوخوری تمام شد. اینا در کوچه ها و خیابان ها عرازل اوباش میگشتن و میگفتن مفخوری تمام شد، پلوخوری تمام شد. آقای ملاحظه کنید این مدرسه فیضی، کسانی که اینجا زندگی میکنن، علمایی که لباب عمرشان را گذراندن چی دارن و شما چه ثروت هایی دارید. و بگیم برای شیخ عبدالکریم اون وقتی که فوت شد آقازاده ها اون شب شام نداشتن، همون شب شام نداشتن. از این ما مفخوریم با شما که این ثروت ها خدا فضل از این مطالب و این حرکت آغاز شد. این حرکت باعث شد که ایشان از اینجا به تهران بردن و حبس و حصر اینا برگردانن. دوباره ایشان سال ایمان 42 سال 43 در آبان درباره همان کاپیتالیسم صحبت کردن، تبعید به ترکیه و از اونجا به نجف و این نفر، خلاصه این کوچه. برابر این در قرآن کریم آیاتی داریم درباره این که بایست مجاهدین و علما حرکت داشته باشن، خروج داشته باشن، بروز داشته باشن، ظهور داشته باشن در صحنه اجتماع و الا بخوان بشینن یک چه کاری پیش رفت نمیره، نه مطالب جهادی نه مطالب علمی. این یه مطلب با توجه به آیات نفر در قرآن کریم. مطلب دیگه این است که باید ارزش جهاد را خدا میخوان نشان بده. اجعلتم سقایت الحج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و اليوم الاخر و جهاد فی سبیل لا یستوون عند الله و الله لا یهدی القوم الظالمین، آیه 19 از همان سوره توبه است. خب عباس عموی پیغمبر این کلید دار خانه کعبه بود، ببخشید نه، عباس عموی پیغمبر سقایه حاج بود، سیراب کردن و فراهم کردن آب آشامیدنی برای حجاج. ولی اون طرف دیگه هم طلحت ابن شیبه هم کلیددار خانه کعبه بود. یعنی یک روز در حضور حضرت علی علیه السلام افتخار میکردن، عباس گفت بین که این سیراب کردن این حجاج همه با من است و یک سمت این مهم بیدن. طلحت ابن شیبه گفت به اینکه کلید خانه کعبه است، بخوان در بندم کسی اینجا را نمیدم و از این افتخار میکردم به این ترتیب. بعد این آیه نازل شد، سقایه حاج که سیراب کردن حاجی ها و امارت مسجد حرام که اون یکی میگفت اون ولید طلحت ابن شیبه، اینا غیر از جهاد، جهاد چیز دیگریست. در تفسیر برهان جلد سوم صفحه 381 ده تا روایت ذکر کرده در نزول این آیات درباره علی ابن ابی طالب و عباس و طلحت ابن شیبه. تفسیر برهان تفسیر بسیار خوبیه، تفاسیر ما فرق دارن. تفسیر برهان آیات را با روایات تفسیر بکنه، تقریبا 1200 روایت در اینجا وجود داره و سعی هم بکنه بگه روایات را با سند نقل کنه. تفسیر صافی و غیر از اون اونا سند را حذف بکنن، ولی تفسیر برهان سعی کرده بگه روایات را اون اندازه بکنه با سند نقل کنه. در اینجا 10 تا روایت ذکر کرده جلد سوم صفحه 381 در این که این آیات نازل شده در این موضوع حضرت علی ابن ابی طالب و عباس و طلحه. بعد آیه استاد بزرگوار ما آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 9 صفحه 212 مطلب خیلی عالی بیان بکنه، بگه در اسلام اون عمل ارزش داره که در جامعه موج ایجاد کنه، روح ایجاد کنه، مثل شهادت. این شهادت چقدر موج ایجاد میکنه. الان هم مثلا یک شهیدی 30 سال قبل از این مثلا شهید شده، وقتی میارن این حرکت در اسلام اون عملهایی که موج ایجاد میکنه، حرکت ایجاد میکنه به طور اولش را، اون عمل ارزش داره. خدا اینجا بخواهی که جهاد علی ابن جهاد موج ایجاد میکنه، حرکت ایجاد میکنه. اما خب این خادمه، خادمه این حرمین شریفه کلیددار خانه کعبه هست و فلان رو بست اولا بشه. بنابراین ایشان فرمان در جلد 9 صفحه 212 آیه و آیات دیگه که هست میگن زنه، یعنی وزن زنه و قیمت مال عمل سیزاکان حیان، عملهایی که زنده باشه، عملهایی که روح داشته باشه و روح موج ایجاد کنه. اما جسد خالیه که در اون روح نداره و حیات نداره، اون در درگاه خداوند دارم وزن و قیمت نداره. جهاد را که بگن جهاد برای خاطر این ارزش داره که در جامعه حرکت و روح ایجاد میکنه. اما اون میگه من کلیددار خانه کعبه، خادم الحرمین شریف، در پیش خدا که قیمت اینها ندارن. اینم یک مطلبی است درباره این موضوع که عرض کردیم. اما موضوع دیگری که میخوام عرض کنم این است که در مجمع البیان که تفسیر بسیار خوبی است، البته این مطالبی هست که خواب امام و غیر امام اشکال دارن بر اون. اون این است که در مجمع البیان در جلد 2 صفحه 325 در تفسیر آیه 21 و 22 از سوره آل عمران، خب ایشان آمده این آیه را ذکر کرد: ان الذین یکفرون بآیات الله و یقتلون نبیین بغیر حق. این درباره بنی اسرائیل که پیغمبران را میکشتن. یقتلون الذین یأمرون بالقسط، هر کس امر معروف را میکرد میکشتن. بشرهم بعضهم علیم. ایشان میگه در این که این آیه درباره بنی اسرائیل است و بعد این بحث پیش میکشه اگر کسی بخواد نهی از منکر بکنه ولی بدانه که این نهی از منکر منجر به قتلش میشه، نباید، میگه ایشان، نهی از منکر بکنه. روایت هم نقل میکنه عن النبی صلی الله علیه وسلم: افضل الجهاد کلمات حق عند سلطان جائر یقتل علیه. پیغمبر ما فرموده افضل جهاد آن است که کلمه حق انسان پیش سلطان جائر بگه و در اون راه کشته بشه. ایشان میگه این که پیغمبر گفته باید توجیه کنید، برای خاطر اینکه قتل مفسده داره، نهی از منکر در جایی که مفسده نباشه. اینطور میگه ایشان. بعد خلاصه این میخواستم عرض کنم که چون چند جون ببینیم اینه، مثلا محدث قومی در کتاب الکناب الالقاب در حالات ابن سکیت، ابن سکیت یک نفر از اهل اهواز در ادبیات نام فوق العاده مهارت و تخصص داشته، در زمان متوکل عباسی بوده، ائمه را هم درک کرده، حضرت جوادان را هم درک کرده اینا. بعد بالاخره اما در این حال چون در که در سطح بالا بوده از ادبیات اینا، این است که 2 پسر داشته متوکل، اونها را این تربیت میکرده و درس داده، معید و بالله و المعتز و بالله. روز متوکل از این ابن سکیت سؤال کرد که این 2 پسر من بهترن یا حسن و حسین علیهم السلام؟ ابن سکیت گفت به این که حسن و حسین قنبر غلام امیر المومنین، از تو و از فرزنداد تو بالاتر و بهتر می باشن. متوکل، خب معلومه متوکل یکی از بنی عباس، از امیر در اون خطبه فرمونده عاشرهم اخبثهم، اون رو جز خبیث ها شمرده است اینا. خلاصه اینطور بود دیگه، چون از زمینی خطبه داره که بنی عباس شمرده سامن هم اعلم هم معمونه. میگه این متبکر و ارکسی است که 17 مرتبه قبر ابی عبدالله علیه السلام خراب کرد و که مردم درن برای زیارت. خلاصه با اهل بیت سخت دشمنی داشت و ناسبی خیلی سرسختی بود اینطور چیزا. خب حالا در برابر یک ناسبی سرسخت قدر قدرتی بخواد اینطور صحبت کنه ابن سکید که بالله قنبر غلام علی ابن ابی طالب از تو و پسران تو برتر و بالاترن. خب متوکل خیلی به غضب آمد، دستور داد که اتراک، اون وقت اتراک اطراف از اون ولایت های اتراک آورده بودن، اینا دور بر عرفا بودن، اتراک آمدن گفت که این را از پشت گردن از همین جا بشکافید، زبانش از همون جا بکشید بیرون. همین کار کردن را، چون یکی از تشکیلات جباران مسئله همون اینه، جلاد هایی داشتن که وقتی عبری کردن اون جلاد هست و آماده است و جلکه چند نفرند و اینا آمادن، وقتی اون عمر کنه به جلاد، جلاد بدون مولد میکشه. کتاب هایی هم در اینجا نوشته شده، یکی از کسانی که مثلا انگازه همون شاه عباسی رو داشتن، حتی یک داره زنده خاران علاوه اونها رو کشتنش رو انواع اقسام داشته، یک کشتن این بوده که مثلا این دوتا انگشته بکرد تو اون بینی میبرده سر بالا و یک گردن میزده، یه انواع اقسام داشته. و اونجا یکیش این بوده که مثلا اصلا زنده خاران، یعنی کسانه بودن که اصلا حمله میکردن، همون یکیش بینی اون رو میخورد، گوشه میخورد، گوشه اینجوری میخورد، اینجور گردن. خب اینا یک جریان است واقعا که در تاریخ و همون تبعه بله؟ بله؟ چی بوده؟
ابن
سکیت
روایت اسمشون چی بوده؟
چرا؟ اینجاست ابن سکیت بله کان سقطن جلیلن بله محدث قومی در کتاب کناول الالقاب جلد اول صفحه 367 در احوال ابن سکیت بعد توصیف ابن سکیت دورقی احوازی کان سقطا جلیلا من عظماء شیعه و یعد من خواص الامامین التقیین از جواد حضرت هادی و کان حامل لواء المعربیه و ادب و شعر و اینا هست. خب حالا اینو میخوام عرض کنم، متوکلین طور که دوزه حال یعقوب بله. خب حالا من شناسنامه کرد نیاورده هم رو خلاصه از سوشت کرد از پشت کردنش دوانش کشیدن و این مرد. وقتی این مرد بله حالا منظورم اینه که محدث قومی رو بینید، ما میخوام بکه ما بایست خیلی مطالعه داشته باشیم طرز تفکر علما را، محدث قومی خیلی مقامش بالاست. خب معلومه دیگه یک محدث به اون عظمت کتاب خواهش اینا. اما حالا چی میگه؟ بعد از ذکری میگه به من الغریب انه وقع فی ما حذره من اثرات اللسان. میگه ابن سکیت خیلی مردم از لغزش های زبان میترسانده که مراقب زبانتان باشید، ولی خودش گرفتار همون لغزش شد. ما میگیم که چه اشتباه بزرگی از محدث قومیه علالله، این واقع جهاد کرده، افضل الجهاد کسی که نهی از منکر کنه و یقتل علی، یک مردی که دانسته این چنین کرده و جهاد کرده. محدث قومی اینجور میگه که عجب این واقعا لغزش زبان. وقت میگه خود این شخص شعری داره، اون شعری شده یصاب الفتا من عسرت بلسانی، جوان از یک لغزش زبان، و لیسا یصاب المر من عسرت رجل، از لغزیدن پا انسان کشته نمیشه اما از لغزیدن زبان انسان گرفتار میشه، اینطور گفته بله. فعسرته فی القول تذهب برأسه، تذهب رأسه، تذهب رأسه، اگر در گفتار انسان اشتباه کرد سرش از بین میره. و اصلت خفر رجل یبرع عن محل، ولی که اگر انسان با پاش لغزید میفته ولی خوب میشه. علایه حالا میگه این شعری است که ابن سکیت گفته بوده یک وقتی در یه جای دیگه، اما اینجا خودش هم یک لغزش زبانی بوده که اینطور این اینجور توجیه کردن خیلی عجیبه که آمده یک هم اینجور. بعد ایشان هاشق عباس میگه مجلسی اولانی، میگه مجلسی هم گفتی که امثال اینها میدونستن تقیه کنن، ولیکن گاهی به غضب میآمدن، نمیتونستن خودشان را ضبط کنن بدون اختیار این کارو میکردن. این هم درست نیست؟ برای خاطر که نه یک افراد دانسته و آگاهانه به استقبال شهادت رفتن و این افضل جهاده که انسان روی به روی یک جائر ظالم واقع بشه و لحی از منکر کنه. اینطور بگین این آردن به این سر توجیه کردن، اینو بخوام عرض کنیم که درست نیست. خب حالا مطلب اینجا بازیاد میشه که فقه عاشورایی که امام دارن این است که آیا انسان جایی که بدانه که کشته میشه، بله بسیاره در جریان کربلا امثال همین مجموعه رو بیان میگه، انسان هر کجا بدانه کشته میشه این القای نفسه به تحلیک است و لا تلقو الی تحلیک جایز نیست. این مطلب خیلی عجیبیه که مثلا ما بیان بگیم خب خیلی از شهادت ها مثل حجر ابن عدی و شهید حجاری امثال اینا خب دانسته میرفتن کشته میشدن در جایی که هدف مهم باشه، هیچ اشکال نداره، اصلا لازم است که انسان بره اینطور کنه. این یه بحثی که انشالله تطمیمش میکنیم. اللهم صل